دهم تیر ماه 1399 تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم استفاده کافی رو از این برنامه برده باشید. برنامه بعدی مکارم خوبان هست، درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی با موضوع ذکر و یاد خدا، حدود 14 دقیقه پیشکش شما.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین. در سوره مبارکه نور آیه 37 خدای تبارک و تعالی می فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. در باره مردانی سخن می گوید، در تعریف انسانهای بزرگ صحبت می کند که در ذیل همین آیه شریفه علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه ایراد فرموده است. در این آیه خداوند چنین می فرماید مردانی پیدا می شوند و رجالی هستند که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع، تجارتی خرید و فروشی کار دنیایی هیچگاه اونها را از یک مطالب معنوی و یک امور اخروی مشغول نمی کند، گرچه مشغول تجارت و بیع و خرید و فروش و کار و کسب و سایر امورات مربوطه دنیای خود نیز هستند، اما مع ذلک این کارها قلب اونها را از الله غافل نمی کند. لا تلهیهم تجارتون ولا بی عن ذکر الله و اقام الصلاة. دو مطلب را اینجا متذکر می شود، یکی ذکر الله است و در یاد خدا بودن. در یاد خدا بودن در مقابل اقامه نماز ذکر شده. در اینجا در یک آیه از آثار ذکر می شمارد که کسی که در یاد الله باشد نتیجش این است که الله هم در یاد او خواهد بود. در سوره بقره آیه 152 می فرماید فذکرونی اذکرکم، بندگان من شما مرا یاد کنید من هم در یاد شما باشم. بندگان من ذکر مرا داشته باشید، توجه قلب به من داشته باشید، من هم تو را فراموش نکنم. انسانها همانند سیلی است که از دامنه وسیع کوهی سرازیر می شوند و در یک شنزار بسیار وسیع نابود می گردد و فرو می رود. انسان‌ها از عالم مرموز دیگر مرتب در این عالم وجود پیدا می‌کنند. سیل این موجودات، سیل انسان‌ها مرتب به عالم وجود وارد می‌شود، ولیکن در همین شنزار عالم نابود می‌شوند و در زمین‌ها فرو می‌روند. و این قافله از ابتدا چنین بوده است و بعد از این هم چنین خواهد بود. خدا می فرماید بندگان من، در اون اوقاتی که اینجا هستی و روی زمین هستی و زنده ای، در یاد من باش که اون گاه که رفتی و اونجا نیازت شدید شد، من در یاد تو باشم. پس اذکرونی علی ظهر الارض اذکرکم فی بطن الارض. در برخی از روایات دارد بنده من اذکرنی فی ملائک، اذکرک فی ملأ خیر من ملائک، تو در اون مجالس خودت در یاد من باش. در این جلساتی که ایجاد می کنید، در مجالسی که می نشینید، در جایی که با هم هستید، در اینجا در یاد من باشید. در این دنیا اگر چنون که چنین باشی، من هم در یک جلسات بسیار بالا که ملائکه اعلاست و جلسات میلیاردی فرشته هاست، من در اونجا در یاد تو باشم. فلذا روایات در این مضمون زیاده. انسانی که مواظب ذکر الله و یاد خدا بودن در جلسات خودش هست، هیچ گاهی خدا از یاد او فراموش نمی شود. سخن یک چنین انسانی در ملأ اعلا به میان می آید و فرشتگان بالا او را می شناسند و فرشتگان بالا از او به بزرگی و عظمت یاد می کنند. فلذا در زیل این روایت مشهور شما این نکته را می بینید: من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. کسی که سه عمل خالصانه را انجام داد، فرشته ها او را میشناسند و نامش در اون ملأ بزرگ و مجالس عظیم فرشته ها به بزرگی و عظمت یاد میشود. کسی که برای خدا و خالصانه تعلم کند و علوم فرا بگیرد و کسی که خالصانه به فرا گرفته خودش عمل کند و کسی که خالصانه فرا گرفته خود را نشر کند و به دیگران بیاموزد، وقتی که این سه عمل خالص از انسانی موجود شود، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در اون آسمان ها و نزد فرشته ها به عظمت یاد می شود. پس آیه میگه اذکرونی هنا اذکرکم هناک، شما در اینجا در یاد من باشید و متذکر من شوید، من در اونجا متذکر شما می شوم و اسم شما در اونجا معروف می شود. آری در روایات دارد گاهی مؤمن در دنیا خامل و ذکر است و تفسیر شده از کسی او را نمیشناسه، درست احترامش را انجام نمیدهند، گمنام است در میان مردم، اما او در عالم بالا مشهوره، در نزد فرشتگان همه میشناسند، در ملأ اعلا نامش به عظمت برده میشود، نامش در زمین به عظمت برده نمیشه، کسی او را درست نمیشناسه. اما در یک ملأ دیگری گاهی مؤمن چنین میشود که نامش به عظمت برده میشود، هو خامل الذکر فی الارض و مشهور فی السماء، در عالم فرشتگان بسیار مشهوره. اذکرونی اذکرکم گاهی معنا میکنن شما در اوقات ناراحتیتون، شما در اوقات رخا و خوشیتون در یاد من باشید. آیه چنین بیان می کند در اونجا که راحتی و خوشی و جوانی و حالت بی‌نیازی در خود حس می کنی، در اون حال از خدا غفلت مکن و با خدا باش تا در اون اوقاتی که اوقات ناراحتی و نیاز پیدا شده و حاجتهای شدید بر تو رخ داده و دست و پا میزنی، به دست به دامن این و اون میخواهی بزنی، به هر دری میزنی و در هر خانه‌ای را میکوبی، اونجا من متذکرت بشوم. راجع به این موضوع روایات زیادی را میخوانید شما که در روایت دارد اون اوقاتی که انسان اوقات خوشی انسانه و خود را بی نیاز میبیند، در اون اوقات مواظبت کنید که با الله باشید و صدای نیازها و دعاهای تو را فرشته ها بشنوند، تا در وقتی که نیازمند شدی و دست به دامن شدی، اون اوقاتی که دنیا بر تو فشار آورد و در اوقات فشار با خدا باشی، اونجا زود پذیرفته می شوی. روایت میگد گاهی اون انسانی که در اوقات خوشی با خدا نیست، وقتی که کارش به دشواری برسه، به رنج و مصیبت برسه، اون وقت دادش بلند میشه، یا الله میگوید و دست به دعا و زاری و نیاز و دعا میکند، فرشتگان میگویند پروردگارا ما این صدا را تازه داریم میشنویم، ما با این صدا آشنا نیستیم، معلوم میشه صاحبش طوری شده که حالا دادش بلند شده، این صدا تازه به عالم بالا میرسه. در اون اوقاتی که اوقات خوشی و راحتی است، در اون اوقات هم با خدا باش. اذکرونی در اون اوقات، اذکرکم، اذکرونی فی الرخا، اذکرکم فی الشده. در مقامی که رخا و راحتی است، تو در یاد من باش. و انسان کامل انسانی است که همیشه خداوند در یاد او باشد، و این از آثارش اینه که خداوند هم پیوسته در فکر اوست و او را میخواد کامل کنه، او را میخواد هدایت کند، میخواد به کمالش برساند. و چه نعمتی بالاتر از این که خدا این اراده و مشیت را پیدا کند که انسانی را از نقصی به کمالی برساند، این نتیجه اذکرونی است.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، ای دل قبول من فل اهل
ذکر و یاد خدا موضوع درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی بود در برنامه مکارم خوبان. تقدیم شما خوبان همراه شد، امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. اما صبح جمعه است، باز دلتنگیم، دلتنگ آقا و مولا و ولی نعمتمون مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در قالب برنامه شرح اشتیاق، همونطوری که مستحضر هستید، ابتدا شرح دعایی ندبه رو توسط حجت الاسلام صاحب فصول خواهیم شنید، بعد از اون هم دعای روح بخش ندبه با نوای حاج مهدی رسولی زمزمه خواهد شد. فقط مقدمه دعای ندبه این باشد: من انتظار سبز تو را آه می کشم، نقش خیال روی تو بر ماه می کشم، دور از تو غم چه بار گرانیست بر دلم، بر دل همیشه این غم دلخواه می کشم. من ماندم غریب و هزاران بهانه را، با یاد آشنای تو همراه می کشم صد یوسف سلامت جان را، به بوی وصل در انعکاس روی تو از چاه می کشم.
این معز الاولیاء ومذل الاعداء.
شرح اشتیاق.
اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء، اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء. صارت هاي الأمة قريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي تجيبه، يا يوم يعود من الغيبة. أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء، أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل در مورد حضرت ابراهیم و چهره‌ای که در دعای ندبه از ایشان ترسیم می شود بحث می کردیم، رسیدیم به این جمله:
و بعض اتخذته لنفسک خلیلا و سألک لسان صدق فی الآخرین فأجبت.
در مورد این که چه مراحلی را حضرت ابراهیم طی فرموده بودند تا اینکه به مقام خلیل اللهی رسیده بودند، مطالبی به عرض رسید که خلاصش این بود که به خاطر صفات برجسته‌ای که داشتند، از جمله این که بندگان خدا همیشه توسط ایشون مورد خدمت و ایثار قرار می گرفتند، از طرف دیگر از مناعت طبعی برخوردار بود که نیازمندی های خودشون رو به احدی بیان نمی کردن. این علت هایی که در روایات در این باره آمده است خلاصش همینه. اما در جمله بعدی می گوییم و سهلک لسان از صدق فل آخرین. حضرت ابراهیم در اواخر مأموریت خودشون از خداوند خواستند که خدای تعالی تعالیم و آموزه‌ها و عقاید ایشان را در ادیان بعدی جاودانه کند، که بر اساس بازمانده تعالیم ایشان نسل‌های بعدی هم هدایت شوند. لسان صدق فی الآخرین، یعنی پروردگارا یک وجهه‌ای برای من در آینده قرار بده که دیگران از من حرف شنوی داشته باشند، عقایدی که من تشریح کردم برای آنها باورپذیر باشد، تعالیمی که من از آنها ترویج کردم را بپذیرند و به آن اقتداء کنند. فعجب تهو، خدای تعالی هم اجابت فرمود و این مقام را به ابراهیم داد. و می دانیم که حضرت ابراهیم از یک جهت پدر همه ادیان بنی اسرائیلند، به خاطر اینکه حضرت اسحاق و بعد از ایشان یعقوب، یوسف و سلسله پیامبران بعدی از بنی اسرائیل که غیر عرب حساب می شدند و منطقه سکونت و خاستگاه و مبعث اونها در مناطق ساحلی مدیترانه، در منطقه‌ای که قبلا شامات گفته می شد بود، و از سوی دیگر سلسله از انبیا که از نژاد عرب بودند که از نسل فرزند دیگرشون حضرت اسماعیل شروع شد که بعدش به پیامبر خاتم ختم گردید، اینها از نژاد عرب بودند که عمدتاً در شبه جزیره عربستان زندگی می‌کردند. به هر حال خدای تعالی بدین وسیله تعالیم حضرت ابراهیم را جاودانه کرد، اجابت فرمود این دعای ایشان را و جعلت ذالک علیا، و این را آموزه های مرا بلند مرتبه و والا قرار بده، و خدای تعالی هم این کار را انجام داد و دین حضرت ابراهیم به عنوان دین حنیف در همه ادیان باقی ماند. که خب این کد باز چه شد که حضرت ابراهیم به این خواسته رسیدن و خدای تعالی اون را اجابت کرد؟ در شرح اون فراوان مطالبی باید گفته شود که چطور شد که حضرت ابراهیم این قبولی را یافتند. ما باید باز برگردیم به دوران جوانی حضرت ابراهیم، وقتی که اولین آزمایش های خودشون را پشت سر می گذاشتند، با نزدیکان خودشون درگیر شدند در مورد بت پرستی. عموی ایشان آزر خودش تولید کننده و بت تراش بود و از ایشون می خواست که حضرت ابراهیم هم به او کمک کنند در بت فروشی و بت تراشی و تبلیغ از بت. حضرت ابراهیم این کار را نکردن، بلکه برعکس او را تحذیر و اخطار می‌کردن که این کار عقاید اشتباه و خرافی را باید کنار بگذارن. وقتی که حضرت ابراهیم آزر را مورد تبلیغ خودشون قرار دادن، او برآشفت و گفت اراغبون انت عن آلهتی یا ابراهیم، یعنی اون خدایانی را که من می‌پرستیدم تو کنار بزنی؟ لئن لم تنته لارجمنک، وای به حالت اگر این کار را بخوای ادامه بدهی، من خودم تو را سنگسار خواهم کرد. وحجرنی ملی، یا اصلا از من دور شو. و بعدش اون اتفاقاتی که در آتش افتادن و اینها بود اتفاق افتاد. حضرت ابراهیم دیدن در اینجا ماندن سودی ندارد، چه اینکه اینها حرف ایشان را نمیپذیرند. اینجا بود که فرمودند و اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله و ادعو ربی، باشه این که شما میگی از من دور شو، من شما را و همه خلقیات و خرافات و عقایدتون را به خودتون واگذار میکنم و من به دین توحید خود باقی خواهم ماند. و خدای تعالی فرمود فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب، بعد از این که این کار را کرد از اونها اعتزال جست، از اونها دوری جست، چون که اونها ایشون را در انزوا قرار دادن. ادامه اقامت در زادگاه در شهر اور نزدیک حله عراق برای ایشان ممکن نبود، ایشون مهاجرت کردند به مناطق دور و در اونجا در عمری که گفته شده است حدود 186 سال طول کشید، جریانهای جدیدی پیش آمد که در نهایت ایشون بعد از مدتهایی که فرزندی پیدا نمی کردن اسحاق و اسماعیل را خدای تعالی فرماد که ما این فرزندان را به ایشون دادیم و کلن جعلنا نبی یا، و اینها همشون پیامبران بودند که راه حضرت ابراهیم را ادامه بدهند. در آخر فرمود و جعلنا لهم لسان صدق علی یا، و برای اونها در دینهای آینده تا آخر بشریت یک سیت و شهرت خوبی قرار دادیم که منزلت اونها در اذهان و در ذهنیت و افکار عمومی بشری بسیار آسانی بلندی داشته باشد، زمینه پذیرش داشته باشد. خب که پیامبر اکرم فرمان که پدرم ابراهیم در وقتی که مراحل پایانی عمر خودشون را طی می‌کردند، اونجا دعا فرمودند که خدایا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، که دعا فرمودند که خدایا در میان این قوم عربی رسولی را برگزین که آیات تو را بر اونها بخواند، تزکیه بکند، تعلیم بدهد اینها رو. پیامبر اکرم فرمود انا دعوت ابراهیم، من دعای مستجاب پدرم ابراهیم هستم، من بودم اون کسی که حضرت ابراهیم دعا فرمود، که این همون لسان صدقنه. و در ادامهش که هست که وجعل لی لسان صدقن فی الاخرین، یا در جای دیگری میفرماید و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا، برای حضرت ابراهیم و فرزندان ایشان لسان صدقی قرار دادیم، علی بزرگوار. که بعضی ها گفتن منظور از علی در اینجا که در قرآن کریم آیه 50 سوره مریم هست امیرالمؤمنینه. البته به تعبیر مفسران گرانقدر از باب جری و تطبیق ممکن است حضرت علی را در اینجا تطبیق به امیرالمؤمنین بکنیم، ولی این یک عنوان کلی هست که میتواند معنای وصفی و میتواند معنای اسمی را در بر بگیرد. حضرت علی به عنوان یکی از مصادیق روشن ادامه دهندگان حضرت ابراهیم مطرح شده باشد.
و بعض اتخذت لنفسک خلیلا و سألک لسان صدق فی الآخرین فأجبت و جعلت ذلک علیا.
این مقام های والایی است که خدای تعالی در طول زمان به خاطر زحمات حضرت ابراهیم به ایشان عنایت فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الزور وجعنا بمزات المزجار فأوفلنا الكائل وتزد علينا إن الله يجزي المتزدقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهر في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء بهم فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بمهيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الزريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبازن أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلكة برحمتك